بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس مبارک از مرحوم آقای همدانی علی الله نعمه الشریف در علم انتباهی فرم بزرگوار علی الله نعمه که علم در یک قسمت بندی و تقسیم بندی به دو دسته تقسیم میشه. دسته اول علم یک شیء بود به خودش که در حقیقت تعبیر از علم هست، یعنی وجدان هر شیء خودش را که هر شیء خودش هست تعبیر آوردیم از این وجدان، از این واجد بودن خودش را به علم اتحادی. و از قسم علم اتحادی بود علم احاطی و علم محاطی. علم احاطی یعنی علم یک مؤثر به آثار خودش، این هم تعبیر از علم هست، یعنی احاطه مؤثر به آثار خودش. من زید به آثار خودم ایستاده، خودم نشسته، خودم احاطه ای که دارم تعبیر آورده میشه به علم احاطی. و همینطور علم یک اثر به مؤثر خودش، یعنی اون نوری از مؤثر که در رتبه اثر هست و به واسطه اون نور اثریت خودش را واجد هست که بهش میگیم علم محاطی. مثل من انسان، من زید که یکی از افراد انسان هست، علم من زید به انسان علم محاطی. اینا از دسته اوله که وجدان یک شیء از خودش را، در اینجا احتیاجی به یک فعلی و به یک عملی به یک علم خاصی نداره. دسته دوم علم یک شیء هست به خارج از وجود خودش، به دیگری، به اغیار. این علم را میگن علم انتباهی. در اینجا احتیاجی به فعل داریم که از اون شیء وارد خارج از وجود ما یک عکسی، یک شبهی در نزد ما تشکیل بشه، به ما برسه و ما به واسطه این شبه از اون شیء خارجی خبردار بشیم. به این گفتیم میگیم علم انتباهی. انتباه یعنی چاپ شدن، عکس تشکیل شدن، برای همین بهش گفتیم علم انتباهی. علمی که منشأ اثر هست، باعث تکمیل و تکمل میشه، شأنیت داره، ارزش داره، علم انتباهی هست. برخلاف تصور صوفی علیهم اللعنه که امکان را، هستی را خدا میدانند، هر شیء در هستی، در وجود احتیاج به علمی نداره. فاقد هستی نیست که بخواد تحصیل بکنه. در شریعت، در آداب انبیاء علیهم السلام، در دعوت انبیاء علیهم السلام، در ارسال رسول، در انزال کتب، اون چیزی که آمدن بشر را تعلیم بدن علم انتباهی بود، یعنی اون علومی که بشر فاقدش بود آمدن به بشر اون علوم را تعلیم بدن. منافع بشر، مضرت هایی که هست برای انسان، جهان های بعد از مرگ، سانه این آدم، شناخت حقایق این عالم. اینها در علم انتباهی هست. در اینجا در علم انتباهی هست که ایمان شکل میگیره، تعلیم و تعلم شکل میگیره، معرفت شکل میگیره. پس اون علمی که ارزش داره، منشأ اثر هست، علم انتباهی. فرمود که کلیت علم انتباهی همون کلیت تکمیل و تکمله که یک شیئی را یک شیء دیگر ازش خبردار بشه، بهش آگاهی پیدا کنه. و این هم یکی از حکمت‌های عجیب و غریب در ملک خداست. با وجود اینکه از شیء دیگر چیزی کنده نمیشه، نه صورتش کنده بشه نه مادهش کنده بشه، با وجود اینکه از اون شیء چیزی کنده نمیشه به این شیء برسه، چطور شبهی از اون شیء در پیش شیء دیگر تشکیل میشه و این شیء دیگر علم و احاطه و آگاهی پیدا میکنه نسبت به غیر خودش. این شد علم انتباهی. به مناسبت علم انتباهی، تشکیل تصویر و عکس را در چشم انسان توضیح دادم که صانع مدبر حکیم چطور چشم را خلق کرده که با وجود کوچک بودن اندازه چشم، ابعاد چشم که همین عدسی چشم باشه، به اندازه یک دانه عدس اینقدر کوچک اندازه این چشم، چطور تمام تصاویر اجسام بیرونی به همون اندازه حقیقیشون و در فاصله هاشون، در ابعادشون، در اعماقشون چطور به واسطه چشم تشخیص داده میشه که علومی که در اینجا خدای متعال در صنعت چشم به کار برده، بزرگوار عبدالله مقامه به بعض از این علوم اشاره فرمود. از جمله در خصلت روح حیوانی بود که یکی از کارهاش قیاس کردن بود در ورای چشم، که می توانست با وجود اینکه تصویر به صورت سطح در چشم تشکیل میشه، بتوانه در این سطح عمق را تشخیص بده و اعماق را بفهمه. از جمله علوم دیگر علم تشکیل تصویر اجسام به صورت مخروطی بود، همون پرسپکتیوی که امروز میگن، چطور به واسطه این علمی که هست، به واسطه این تشکیل تصویری که در اینجا صورت میگیره، چشم اعماق اجسام را، فاصله اجسام را از یکدیگر تشخیص میده. از جمله دیگر خود ساختمان عدسی چشم بود. چرا باید به صورت آینه کروی باشه، آینه تخت نباشه؟ که علتش این بود که آینه کروی سطح تقابلی با اشیاش بسیار بسیار بالاتر از آینه تخت هست، باعث میشه که یک فضای بسیار بیشتری نسبت به آینه تخت از اجسام در این آینه کروی تشکیل بشه، اگرچه به واسطه این فضای بیشتر باعث میشد که ابعاد تصاویر کوچکتر بشه و به اندازه کوچکترشون و خیلی کوچکتر در چشم تشکیل بشه. که مثالش را بزرگوار فرمود، اگر با کسی صحبت کنیم، بعضی وقتا به این دقت کردیم که به چشمش نگاه میکنیم، میبینیم چقدر حتی مثلا عکس خود ما به چه مقدار ریز و کوچکی در چشم آن طرف در سطح چشمش تشکیل میشه. بعد حکمت بعدی این بود که چرا باید این عدسی چشم مرکب باشه، از یک طرف محدب باشه، از یک طرف مقعر باشه. فرمود طرف دیگر که مقعر هست باعث میشه که اون تصویر کوچک بزرگ بشه و روح حیوانی از پس این آینه مقعر تصویر را به اندازه اولیه خودش تشخیص بده، که این از حکمت‌های عجیب و غریب صانع مدبر و حکیم. رسیدیم به ادامه مباحث علم انتباهی. فرمود بزرگوار الله نامه. از اینجا به بعد وارد مباحث اخلاقی هم میشیم انشاءالله. فرمود که در علم انطباعی یک اصلی که اصل اول این علم هست، از اصول اولیه این علم هست، این هست که یک شیئی که خاص معرفت پیدا بکنه نسبت به مجهودات خودش خاص معرفت پیدا بکنه، اول راه کسب معرفت توجه. برای همین هست می‌فرماد که رأس اعمال نیته. اگر توجه نباشه، اگر مقابلی کردن نباشه، اگر اعتنا کردن نباشه، انسان معرفت پیدا نمی‌کنه. شخص ناقصی که قرار از یک کامل کمال کسب کنه، اولین قدمش، این را مکرر دیگه در اشعار و در عبارات ادیبانه و در عبارات حکمی مکرر شدیدید، اول قدمش این هست باید که از وجود خودش قدم برداره و قدم بگذاره در دیار این کامل. باید توجه بکنه به این کامل، توجه بکنه تا کمال را از این کامل کسب کنه. در اینجا چند نکته دیگر هم اشاره فرمود که خدای متعال خزانه خدا تمام ناشدنی هست. لا ینقص من خزائنه شیء، هرچه از این خزانه کمال به کسی برسه از خزانه خدا هیچ کم نمیشه. در علم انطباعی در تکمیل و تکمل وقتی یک کاملی کمالش را القا میکنه از این کامل هیچ کم نمیشه. اگر یک معلمی 1000 دانش آموز یا 100000 دانش آموز را درس بده، تعداد زیاد دانش آموزها باعث نمیشه علمش کم بشه، بلکه به واسطه این تمرین کردن، این تجربه کردن، چه بسا بر علم خودش تسلط بیشتر هم پیدا میکنه. پس خزانه خدا هیچ وقت تمام شدنی نیست، تمام ناشدنی هست. و از اینجا به یک مطلب دیگر هم اشاره فرمود که در امکان، یکی از خواص امکان، خاصیت های امکان نسبت به کون، بی نهایت بودن. اگر ما یک ماده داشته باشیم، یک مومی داشته باشیم، 1000 تا از این موم مثلث بسازیم، 1000 دفعه ای خرابش کنیم، مثلث بسازیم، خرابش کنیم، مربع بسازیم، با 10000 دفعه، با 100000 دفعه، هر دفعه ای که شروع بکنیم اول راهی. اینجا به یک عدد خاصی امر محصور نمیشه. پس مقام امکان مقام بی نهایت بودنه. اگر طرف بگه من 10 میلیارد مثلث از این استخراج کردم، تمام شد. بگیم آقا من دفعه بعد 10 میلیارد و 1 مثلث از این استخراج میکنم. پس هر جا که هم تعدادی از این شکل استخراج شده باشه، صورت بیرون آمده باشه، روز اول در اینجا مقام بی نهایت بودنه. ولی عالم کن نه، عالم کن مقام با نهایت بودن انتها داره. همون عبارت امیرالمومنین بود، کل شیء معدود متنقص، هر شیئی که به عدد در بیاد ناقص. نمیشه تعداد مثلث ها که خارج شده باشه بی نهایت باشه. اگر یکی از این مثلث ها کم کنیم در کن، در امکان میشه هر تعداد خارج بشه، نمیتوانیم به یک عدد تمام بکنیم. ولی تعداد مثلث هایی که تا الان خارج شده شمارش داره، یکی یکی اینها باعث شده به یک تعداد برسه. هر یکی را که کم بکنیم یکی از اینها کم میشه، هر یکی را که اضافه بکنیم یکی به اینها اضافه میشه. پس کن عددش منحصر محصوره، به یک جای ختم میشه، ولی امکان عددش به جای ختم نمیشه. پس در مقام کن، این هم یک عبارت حکیمانه هست، در مقام کن هر جا دیدیم که یک قسمتی از یک شیئی برداشتیم، مقداری از این شیئی کم شد، عقل ما شهادت داد مقداری از این شیئی کم شد، میفهمیم این شیئی انتها داره، اگرچه با چشم انتهای این شیئی را نبینیم. مثل این که در ساحل یک اقیانوس ایستاده باشیم، یک مشتار از این اقیانوس برداریم، میفهمیم که یک مشتاب از این اقیانوس کم شده، یعنی اقیانوس از این مشتهای آب تشکیل شده. این را عقل شهادت میده. پس این اقیانوس انتها داره، اگرچه چشم ما آخرش را نبینه. همین فضایی که هستیم، همین آدم جسم، یک قبضه از این فضا را اگر کم بکنیم، یک قبضه از این فضا کم میشه. پس عقل ما شهادت میده این فضا انتها داره، انتهای این فضا عرش خداست. مثلا این قاعده حکمی بعدی بود. حالا در اینجا از اینجا به بعد میخوایم وارد در مبحث توجه بشیم که یک شخص ناقص اگر خواست کامل بشه، باید به این کامل، به این خزانه خدا که خدا در اینجا این کمالش را قرار داده توجه کن. میفرماد که شما نوع صنعتش را یاد بگیرید. لازم نیست انسان کاری بکند که خودش قوتی پیدا کند، کاری از خود او ساخته شود. چیزی که خدا از عامه خلق خواسته همین است که توجه کنند به قادر علل اطلاق. تو وقتی توجه میکنی به او، او قادر است هرچه بخواهد میکند. نگفتن تو بیا قادر شو، به هیچ کس تکلیف نکردن که تو بیا قادران علا کل شی شو. نمیتوانند بشوند، اگرچه همچون چیزها در ملک خدا میشود. در حدیث قدسی میفرماید انا رب کن اقول و لشی کن فیکون، اطعنی فی ما امرتک اجعل که مثلی تقول و لشی کن فیکون. اینها در مبادی هستن. لکن از عامه خلق نخواستن همه کامل باشن، همه مؤثر در غیر باشن. همین که از حد استضعاف بیرون آمد، میگیرن انسان را حدود جاری میکنن. خب این هم مطلب بعدی. میفرماد که از ما توقع نکردن که ما مثلا شیخ مرحوم بشیم علی الله مقامه، ولی از ما توقع دارن در حد خودمون بر حسب قابلیت خودمون صاحب فهم بشیم، معرفت پیدا کنیم، صاحب شعور بشیم. در حد خودمون برای این حد از معرفت و شعور باید توجه بکنیم به جایگاه های صفات خدا. من عرف مواقع الصفه، هر کمالی، هر خیری، هر نوری فرمود که از مبادی خیر جاری میشه. مبدع خیر ذات خدا نیست، مبدع خیر خلق خداست. مبدع خیر خلق خداست. خدا مبادی خیر قرار داده، اسمش هست اسماء خدا، صفات خدا مبادی خیره. ما برای اینکه نقایصمون را تکمیل بکنیم، باید رو بکنیم، توجه بکنیم به مبادی خیر. فرمود که مبادی خیر عبارتشون اینه، داستانشون اینه، انا رب کن اقول و لشی. می فرماد حدیث قدسیه، می فرماد من خدایی هستم که به هر شیعی بگم بشو میشه. ای انسان، تو هم من را اطاعت کن تا من هم خودم را تو را شبیه به خودم قرار بدم. اجعل که مثلی، تو را مثل خودم قرار بدم که تو هم به هر شیعی بگی بشو بشه. اون مال شخص کامله، مال نقبا هست علی الله مقام ها، که به هر چه بگن بشو میشه. به مقام اسمیت میرسن، به مقام مبادی میرسن. ولی ما از چیزی که از ما توقع دارن توجه کردن. میفرماد که همین که از حد استضعاف بیرون آمد، میگیرن انسان را حدود جاری میکنن. توجه را خواسته، توجه اول عبادت هست، که هیچ عبادتی پیش از این عبادت نیست، که توجه باید کرد در تمام اعمال. ولو انسان عملی را یاد بگیرد و درست هم بکند و توجه نکند، آن عمل اثر نمی کند. مثلا وضو را خوب یاد بگیری، ولو را درست بشویی، دستها را درست بشویی، لکن نیتش را درست نکنی، وضو درست نیست. برو از سنی، از شیعه، از همه بپرس که این وضوست، میگوین وضو نیست. یا وضو بسازی، وضو نیست. البته یک عبارت اینجا ببخشید، به طور ریا است. به طور ریا وضو بسازی، وضو نیست. به طور ریا قوس کنی، قوس نکرده ای. به طور ریا نمازخوانی نماز نکرده ای، حرف میزدی، تقلیدی کرده، این نماز اسمش نیست. پس مقدمه جمیع اعمال از توجه، و توجه لازم نیست انسان شخص کاملی باشد و توجه کند. عرض کردم همان دختر 9 ساله که جایز باشد حد بر او جاری کنند، جایز باشد زدنش، همینقدر بچه نباشد، بچه که خیلی بچه از وقتی روی فرش بول کرد اگر بزنیش خلاف شرع است، بچه که نمیفهمد اتاق و بیرون را، قباحت بول کردن روی فرش را هم نمیفهمد، چون این بچه ای را زدنش خلاف شرع است. خیلی مادرها خلاف شرع میکنند که بچه ها را میزنند. باری پس متفق باشید، طب همین که از حد استضعاف بیرون آمد، یعنی آن وقتی که حدود الهی را خدا حکم کرده بر او جاری کنند، نیت باید بداند، توجه را باید معنیش را بداند. توجه که شد، اگر چه تو عاجزی، لیکن او قادر است، عکسش می آید پیش تو، او خیلی کارها می تواند بکند. آینه خودش گرم نیست، هیچ روشن نیست، عینک هیچ حرارتی ندارد، وقتی آن را مقابل آفتاب گرفتی بسا این که آهن را می گدازد، و ممکن است عینک بسیار بزرگی باشد آن را متصل بگیری رو به آهنی، این را همین جوری که در کوره می گدازی از عینک می گدازد. در همان وقتی که آهن را می گدازی، دست بگذاری به خود آینه، به خود عینک سر دست. پس کار کن آن عکس است که کار می کند، آن عکس از آهن گداخته کار کن تر است، سوزنده تر است، و از شکم چیز سردی بیرون آمده. تعجب اینجاست که این را گرمش نکرده و کار خودش را هم کرده، و از همین جا بیابید که عکوس فرو نمی روند در اجسام. عکس آفتاب نه مثل جسمی فرو رفته در شکم عینک، و از آن طرف عینک عکس آفتاب، و از آن طرف عینک عکس آفتاب می رود پنبه را می سوزاند. اگر رفته بود در شکم عینک اقلا داغ می شد. پس عکوس روی سطوح منزلشان است، نه در اعماق آینه. حالا عکس بر روی آن سطحی که نشسته، زیر پاش سرد است، و انشاءالله اینها را داشته باشید، ملتفت خیلی از مطالب خواهید شد. در اینجا در اهمیت توجه می فرماد بزرگوار علی الله مقامه، اول عبادت توجه، نیت. اگر توجه نباشه اصلا این عبادت اسمش عبادت نیست. کسی از روی ریا نماز بخوانه، یعنی توجه به خدا نداره. خب وقتی توجه به مبدا خیر نداری، توجه داری به یک مبدا شر، توجه داری به یک ناقص، ناقص چه نصیبتو میکنه؟ نقصان. پس اصل عبادت توجه. بر بزرگوار علی الله مقامه نقطه اخلاقی را هم فرمود که توجهی که خدا از خلق خواسته، اول این توجه در وقت تکلیف، وقتی یک بچه‌ای به حد تکلیف رسید، اینجا خدا از این توجه خواسته. وقتی از این بچه توجه خواست، یعنی این بچه اینجا باید که حساب کتاب پس بده، نسبت به اعمالش، نسبت به رفتارش باید که جوابگو باشه. ولی قبل از اینکه این بچه به این حد از تکلیف برسه، به این حد از بلوغ برسه، اگر که خواستی از این بچه حساب بکشی، تکلیف بکشی، این خلاف شرعه. خدای به اون عظمتش، به اون قدرتش، به اون بزرگیش از این بچه حساب نمیکشه. میفرماد یک بچه که مثلا روی فرش بول میکنه، یک بچه که اگر خلاف ادب یک جایی رفتار میکنه که هنوز به حد تکلیف و بلوغ نرسیده، تنبیهش میکنی، میفرماد تنبیه خلاف شرعه. این هم نکته بود که در بین بیانات بزرگوار فرمود. بعد باز وارد بحث توجه شد، فرمود که قبلا هم اشاره فرمود بزرگوار، فرمود که اشیا دو قسمن. بعضی از اشیا هستن وقتی توجه میکنن عکس کامل، عکس شبه، اثر کامل، فعل کامل تا اعماقشون نفوذ میکنه، خودشون به اون آتش کامل در میگیرن، خودشون هم میشن یک آتش، خودشون هم میشن یک مبدع. مثل بزرگان علی الله مقامهم، بزرگان شیعه که در هر زمانی هستن، در زمان ما هم هستن، ولی ما نمیشناسیم، مثل امامشون غایبه. فرمایشی که امام صادق فرمود صلوات الله علیه، ما به 30 من وحشت، با وجود 30 نفر از بزرگان از نقبا در رکاب صاحب الام صلوات الله علیه، به حضرت هیچ احساس تنهایی دست نمیده. اینها در رکاب امامشون هستن، اینها انس امامشون هستن صلوات الله علیه. پس این بزرگانی که همین الان هم هستن، این بزرگواران به واسطه توجه به امامشون خودشون هم الان نورانی هستن، گر من صاحب تأثیرم. حضرت اینها را خلاصه هر کدومشون موکل بر امری هستن، مأمور حضرتن. این بزرگواران هستن در حقیقت گذرای این عالم، مؤثرین این عالم. می فرما در رکاب حضرت 4 نفر هستن وزیر که 4 رکن باشن، که حضرت عیسی باشه علیه السلام، حضرت خضر باشه علیه السلام، ادریس باشه و الیاس باشه علیه السلام، که بزرگ این وزرا حضرت عیسی است. بعد از این 4 وزیر در خدمت شاهنشاه عالم که امام زمان باشه صلوات الله علیه، نقبا هستن و نجبا هستن، که خدا وجود این بزرگواران را حفظ کنه. اینها هستن مؤثرین در این عالم، اینها هستن مأمورین از جانب امام صلوات الله علیه. این بزرگواران عکس امام در عمق وجودشون نفوذ کرده. این یک قسم از کسانی هستن که توجه میکنن. توجه نوع دوم در باره ماست، ما ناقصیم. می فرماد من ناقص هم که توجه بکنم، کسی گمان نکنه این توجه منشأ اثر نمیشه، نه. می فرماد همین مثال ذره‌بین، ذره‌بین را مقابل آفتاب می گذاریم، همین ذره‌بین یک پنبه را آتش می زنه، همین ذره‌بین از یک آهن گداخته بیشتر کار می کنه، بیشتر اثر می کنه. پس اگرچه این گرمای آفتاب در عمق این ذره بین نفوذ نمی کنه، اگرچه این ذره بین وجودش غلیظه، لطافت نداره، ولی به واسطه همین توجه منشأ اثر میشه. پس اگر نمی توانیم به حد کمال برسیم، به حد روایت که می توانیم برسیم، باید همه راوی از اماممون باشیم صلوات الله علیه، باید حد اقل کار ما روایت کردن باشه. چه می فرماد؟ می فرماد که پس عکوس روی سطوح منزلشان است، نه در اعماق آینه. حالا عکس بر روی آن سطحی که نشسته زیر پای سرد است. انشاءالله اینها را داشته باشید، ملتفت خیلی از مطالب خواهید شد. پس نه هر واسطه ای خودش باید در آن چیزی که واسطه است، خودش باید دارای چیزی باشد. شما سعی کنید که انشاءالله عکسی در سطح شما بیفته، اولا یک کاری باشیم هر کدوممون، هر کدوممون یک راوی از امام باشیم علیه السلام. خدا بیکاره صرف در ملکش خلق نکرده. شما سعی کنید که انشاءالله عکسی در سطح شما بیفته. از هزارتا یکی یافت، از هزارتا یکی یافت میشود که تأثر در عمق او فرو رفته باشد. پس بعضی آینه و بعضی خمیره، بعضی رباتند. راوی اگر نقل کند که فلان کس چنین گفته، این قول قول خودش که نیست، روایت از دیگری است. به زنی هم اگر تو اعتنا داری، وقتی او روایت می کند که فلان را برو اطاعت کن، باید اطاعت کنی. و آن تأثیری را که آن فلان قرار داده در قول خودش به واسطه این راوی به تو میرسد، اگرچه خود او عملکن نباشد. همین که همینقدر که لفظ را دروغ روایت نکند اثرش می آید همراه. پس این شد فایده خدرت ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الا ليعرفون، این هست که هر کدوم از ما باید که خلاصه دو جهت دو حس را انشاءالله درش سعی کنیم. حس اول، جهت اول این هستش که به اندازه خودمون معرفت پیدا کنیم به واسطه توجه. حس دوم این هست که اگرچه معرفت ما قلیله، اگرچه قابلیت های ما ضعیفه، به اندازه قابلیتمون باید راوی از امام علیه السلام باشیم. باید به قول مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه، باید ما خادمین در دولت امام باشیم صلوات الله علیه. دولت دولت امام علیه السلامه، دولت صاحب الامر صلوات الله علیه. باید هر کدوممون هر خدمتی که از دستمون بر بیاد در دولت امام زمان صلوات الله علیه باید نوکر اماممون باشیم. انشاءالله باید این را در خودمون تقویت کنیم، باید این را از اماممون بخوایم انشاءالله که حضرت ما را موفق به خدمت بکنن در رکاب خودشون در دولت خلاصه کبیر و بزرگ امام زمان علیه السلام. اینجا درس مبارک تمام میشه. بعد